تاریخ معاصر ایران هرگز روزای تیره و تار، اما در این حال با شکوه اسفند 1404 و فروردین 1405 رو فراموش نخواهد کرد. روزایی که توی اون مرز بین مخالفت سیاسی و خیانت جنگی به کلی فرو ریخت. در حالی که جنگنده های دشمن حریم هوایی کشور رو نقض کرده و خون بیگناهان رو توی جای جای میهن روی زمین میریخت، جبهه‌ای موسوم به دیاسپورای ایرانی توی پایتخت‌های غربی نه تنها در برابر این تجاوز سکوت نکردند، بلکه توی نقشی وقیحانه‌تر به مثابه ستون پنجم ارتش متجاوز گرای زیرساختار رو داده و برای ریختن بمب اتم بر سر هموطنان خودشون لحظه شماری می‌کردند. توی این اپیزود می‌خوایم به بررسی ریشه‌های این سقوط اخلاقی، نقش رسانه‌های مزدوری مثل ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی و تحلیل لیست سیاه خائنینی بپردازیم که هویت خودشونو به دلارهای خونین فروختن. گذار از براندازی به نابودی، منطق بمب اتم برای ایران. پدیده عجیبی که توی جریان جنگ رمضان که از 9 اسفند 1404 شروع شد، علنی شدن خواسته‌ای بود که سالها توی لایه‌های زیرین محافل سلطنت طلب و منافقین مخفی شده بود. چهره‌هایی مثل علی حسین قاضی زاده، عضو برجسته تحریریه ایران اینترنشنال، با وقاحتی بی سابقه توی فضای مجازی رسما خواستار استفاده از سلاح هسته‌ای علیه خاک ایران شد. این رویکرد فراتر از یه موضع‌گیری تند سیاسی، نشون دهنده بن‌بست کامل فکری بین اپوزیسیون خارج نشینه. اونا که توی محاسبات خودشون کار جمهوری اسلامی رو توی اغتشاشات و حملات تروریستی 18 و 19 دی تموم شده حساب می‌کردن، بعد از مشاهده ایستادگی ملت و البته صلابت پدافند هوایی در برابر حملات اسفند و فروردین ماه به سیم آخر زدن و به سیمای داعش رسانه‌ای در اومدن. این افراد با ارسال پالس‌های ضعف به واشنگتن و تل‌آویو مدعی شدند که جامعه ایران آماده فروپاشیه و تنها یک ضربه سنگین نظامی و حتی هسته‌ای لازمه تا کار تموم بشه. این کد غلط دادن به دشمن مستقیما منجر به جسارت آمریکا توی حمله به مراکز غیر نظامی هم شد. تحلیل رفتار این افراد نشون میده که اونا دیگه به دنبال تغییر رژیم صرفاً انگار نیستن، بلکه هدفشون امهای ایرانه تا روی خرابه های این تمدن شاید بتونن به آرزوهای دیرینه خودشون برسن. تحلیل چهره های لیست سیاه، از سلبریتی های نمک نشناس تا خبرنگاران حقوق بگیر. لیست افرادی که اموالشون به جرم خیانت توقیف شده ویترینی از تنوع نفوذ و خیانت رو به نمایش میذاره. در بین این اسامی اسم علی کریمی به عنوان یکی از لیدرهای اصلی تحریک به آشوب دیده میشه. اون که روزگاری محبوب زمین سبز بود، الان به جایی رسیده که در میانه جنگ از حملات دشمن ابراز شعف میکنه. یا حامد اسماعیلیون که با تجارت روی خون قربانیان عملاً به ابزاری برای لابیگری علیه منافع ملی توی پارلمان‌های اروپایی تبدیل شده. این افراد با استفاده از شهرتی که توی داخل کشور کسب کرده بودند، مشروعیت کاذبی برای حملات نظامی آمریکا فراهم کردند. توی بخش رسانه‌ای کسایی مثل پوریا زراعتی، فرداد فرحزاد، مشتبه پور محسن و نیوشا سارمی هم به چشم می‌خورن. این تیم رسانه‌ای توی شبکه ایران اینترنشنال توی جریان جنگ رمضان به جای اطلاع رسانی به واحد عملیات روانی ارتش اسرائیل تبدیل شدن. اونا با تکنیک‌های بزرگنمایی خسارات و تحقیر توان دفاعی ایران تلاش کردن تا روحیه ملی رو در هم بشکنن. برای مثال سیما ثابت و همکارانش توی برنامه‌های شبانه چنان از ضرورت حمله به مراکز حساس سخن میگفتن که گویی خود بخشی از ستاد ارتش متجاوزن. بازیگرایی هم مثل حمید فرخ نژاد، برزو ارجمند و احسان کرمی هم که سالها با بودجه های دولتی و صدا و سیما ارتزاق کرده بودن، با خروج از کشور نقاب از چهره برداشتن. فرخ نژاد با اظهارات توهین‌آمیز خودش نشون داد که برای اون جون 80 میلیون ایرانی فدای امنیت و رفاه فرزندش توی خارج از کشوره. این سقوط اخلاقی نتیجه سالها نفوذ فرهنگی و عدم نظارت روی سلبریتی هاییه که هویت ملی خودشونو با ویزای اقامت معاوضه کردن. چرا اپوزیسیون به پرچم اسرائیل آویزون شد؟ یکی از مشمئز کننده ترین صحنه های ماهای اخیر و حتی میتونیم بگیم سالهای اخیر تجمعات دیاسپورای ایرانی توی اروپا و آمریکا با پرچم های رژیم اسرائیل بود، در حالی که تمام دنیا حتی توی قلب واشنگتن و لندن علیه جنایات اسرائیل توی غزه و الان هم علیه ایران به پا خواسته بودن، اپوزیسیون موسوم به فرشگرد و سلطنت طلبان زیر سایه پرچم متجاوز سینه می‌زدن. علت این امرم خیلی ساده است. اونا به این باور رسیدن که بدون دخالت مستقیم نظامی بیگانه هیچ جایگاهی بین مردم ایران ندارن. اما خب سوال اینجاست، کدوم مردم ایران؟ اونایی که پای این رسانه‌ها می‌شینن و توی توییترن، اون ترول‌ها و ربات‌های فیک، یا مردمی که الان توی خیابونن؟ رضا پهلوی با سفرهای مکررش به تل آویو و دیدارهای ذلیلانه با مقامات موساد عملاً سرنوشت خودش رو به بقای صهیونیسم گره زده. این جریان به دلیل فقدان پایگاه مردمی ناچار به تنها دشمن قسم خورده ایران آویزون بشه. فحاشی، بی‌ادبی و خشونت کلامی که توی رسانه‌های اونا موج میزنه ناشی از استیصاله. وقتی منطق سیاسی و استدلال علمی شکست می‌خوره، زبان به فحاشی باز میشه. حملات وحشیانه اونا به هر کسی که اندکی بوی میهن پرستی و همون ایران پرستی که ادعاش رو هم دارن بده، نشون دهنده روحیه فاشیستی جریانیه که ادعای دموکراسی داره. نقش دیاسپورا در ترورهای دیماه و جنگ اقتصادی. وقایع خونبار 18 و 19 دی 1404 توی تهران و مراکز استانها که طی اونها ده ها غیر نظامی و صدها زن و کودک به دست عوامل تروریستی به شهادت رسیدن، توی اتاق فکرهایی طراحی شد که این سلبریتی ها و خبرنگاران ویترین اون بودن. اونا با فراخوانای کور و ترویج خشونت اوریان فضا رو برای نفوذ تیم‌های ترور از خارج از ایران فراهم کردن. شبکه منوتو و عوامل اون مثل کیوان و مرجان عباسی و سالومه سیدنیا با عادی سازی ترور و تخریب اموال عمومی مسیری رو هموار کردند که انتهای اون به همکاری نظامی با آمریکا ختم شد. این افراد توی حوزه اقتصادی هم با همکاری لابی‌های صهیونیستی توی واشنگتن خواستار تشدید تحریم‌ها حتی برای دارو و غذا شدند و همینطور شخصی مثل مسیح علی نژاد. اونا معتقدن که گرسنگی دادن به ملت ابزاری مؤثر برای به خیابون کشوندن مردمه. این تروریسم اقتصادی که با همراهی برخی صرافان خائن توی دبی، ترکیه و البته جمهوری آذربایجان و کردستان عراق مدیریت میشد، بخش جدایی ناپذیر از طراحی جنگ رمضان بود تا کشور رو از درون ضعیف و آماده بلعیدن توسط این به اصطلاح عقاب آمریکایی بکنه. رسانه‌های لندنی، بلندگوی جلاد، خنجر بر پشت نظام. تحلیل محتوای بی بی سی فارسی و رادیو فردا توی روزای بمباران ایران نشون میده که این رسانه‌ها چجوری با ظرافت جنایات جنگی رو دفاع مشروع جلوه میدادن. اونم افرادی مثل مراد ویسی با تحلیل‌های جهت‌دار تلاش میکردن تا نشون بدن ایران هیچ راهی به جز تسلیم نداره. اونا با حذف صدای منتقدان حمله نظامی و بایکوت کردن تجمعات ضد جنگ، چه در داخل ایران چه در خارج از کشور، تصویری دروغین از یک ملت منتظر بمب به جهان مخابره می‌کردن. خانواده عباسی توی شبکه منوتو که توی آخرین نفس‌های خودش به ابزاری کاملا اطلاعاتی تبدیل شده، با صرف هزینه‌های گزاف برنامه‌ای ساختن که هدف اون تخریب غیرت ملی بود. اونا با استخدام افرادی مثل امیرعلی محمدیان و ندا جناب تلاش کردن تا ابتذال فرهنگی رو با خیانت سیاسی پیوند بزنن. عبور ملت از خائنین و تولد ایرانی نو. جنگ رمضان علارغم تمام خساراتی که به زیر ساختا و صنایع ما وارد کرد، یه برکت بزرگ داشت. پاکسازی فضای سیاسی و حتی اجتماعی از مهره‌های نفوذی. امروز دیگه کسی نمیتونه ادعا بکنه که فلان خبرنگار یا فلان بازیگر دلسوز مردمه. کسی که برای بمباران وطنش هله هله میکنه از دایره انسانیت خارجه، چه برسه به ایرانیت. لیست سیاه خائنین سندیه برای تاریخ که نشون میده چه جوری ایده‌ای برای رسیدن به قدرت یا حفظ ویزای خودشون حاضر شدن روی جنازه های هموطنانشون پا بذارن. جمهوری اسلامی ایران با عبور از این توطئه عظیم رسانه‌ای و نظامی الان توی یه مرحله‌ای که باید یک بار برای همیشه تکلیف خودشو با این جریانا مشخص بکنه. اموال این افراد که از حق این ملت به دست اومده الان به درستی برخیشون مصادره شده تا صرف بازسازی ویرانی‌هایی بشه که خود این افراد باعث و بانیش بودن. ملت ایران توی فروردین 405 با چشمای باز تفاوت بین نقد و خیانت رو فهمید. سلبریتی‌هایی که توی دبی و لندن برای بمبای آمریکایی دست می‌زدن دیگه هیچ جایگاهی توی قلب این مردم ندارن. ایران بعد از جنگ رمضان، امیدواریم که ایرانی مقتدرتر، یک پارچه‌تر و هوشیارتر باشه که هست، که خائنین رو به زباله‌دان تاریخ بسپره و قهرمانان واقعیشو بین مدافعان خاک و امنیت پیدا بکنه. حالا میخوایم بریم سراغ ریشه یابی یا یه جورایی این آسیب شناسی و روان شناسی بیوطنی و بپرسیم که چرا تبعید به کینه مبدل شد. برای ریشه یابی این حجم از توحش کلامی و آرزوی مرگ برای هموطن باید به لایه‌های عمیق‌تر روانشناختی این قشر نگاه بکنیم. اکثر افرادی که توی این لیست خائنین قرار گرفتن و ما افراد مشهورشون رو گفتیم، از قشر سودازدگان قدرتن. افرادی که توی داخل ایران به واسطه رانت رسانه‌ای یا شهرت ورزشی خودشون رو توی یه جایگاهی بالاتر از قانون و توده مردم می‌دیدن. خروج این افراد از کشور آغاز یک سقوط آزاد بود. اونا که توی ایران با اسکورت و قراردادهای میلیاردی زندگی میکردن، توی فضای سرد و بیروح اروپا و آمریکا یهو با یه واقعیت هیچ بودن مواجه شدن. افسردگی ناشی از نادیده گرفته شدن توسط جامعه میزبان و شرایط اقتصادی سخت توی غرب، این افراد رو به سمت رادیکالیسم پولی سوق داد. یعنی در اصل متوجه شدن که هیچ پخی نیستن. سلبریتی که توی لندن نمیتونه هزینه های اجاره خونه خودش رو تامین بکنه، به راحتی به پیشنهادهای مالی سرویس‌های اطلاعاتی پاسخ مثبت میده. اینجاست که بیوطنی از یه وضعیت جغرافیایی به یک بنبست اخلاقی تبدیل میشه. اونا برای توجیه شکست خودشون توی غربت شروع به نفرت پراکنی علیه خونه ای کردن که از اون رونده شدن یا خودخواسته گریختن. این کینه یه پاسخ روانی به حقارتیه که توی جوامع غربی حس میکنن. اونا میخوان کشوری که دیگه توی اون کاره نیستن نابود بشه تا شاهد موفقیت دیگران توی غیاب خودشون نباشن. پیوندشون با موساد، ریشه های تاریخی یک خیانت تشکیلاتی. ارتباط اپوزیسیون خارجنشین با سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه به ویژه موساد پدیده جدیدی نیست، اما تو جریان جنگ رمضان از فاز مخفی به فاز عملیاتی تغییر کرد. از نظر تاریخی جریان سلطنت طلب همواره بقای خودش رو در گرو حمایت‌های قدرت‌های خارجی دیده. همونطوری که محمد رضا پهلوی با کودتای 28 مرداد برگشت، بازماندگان اونم تنها راه بازگشت به قدرت رو توی کودتای بمب می‌بینن. اما چرا اسرائیل؟ موساد طی دهه‌های اخیر با شناسایی نقاط ضعف سلبریتی‌های فراری مثل پرونده‌های مالی یا اخلاقی توی خارج از کشور، اونا رو به خدمت می‌گیره. افرادی که امروز توی شبکه‌های مثل ایران اینترنشنال و من و تو فعالیت می‌کنن، در واقع بخشی از پروژه زیتونن. پروژه‌ای که هدف اون تخریب تصویر ملی ایران و آماده‌سازی افکار عمومی جهانی برای حمله نظامیه. این افراد از قشر روشنفکر نماهای متصل به بودجه های اندیشکده‌ای هن. اونا برخلاف مبارزان سیاسی واقعی که توی تاریخ برای حقوق ملتشون جنگیدن، به دنبال برون سپاری انقلاب به ارتش های بیگانن. این پیوند با موساد اونا رو به ورطه‌ای کشونده که حتی از پرچم صهیونیسم در برابر دوربین ها دفاع میکنن، چرا که میدونن در صورت قطع شدن بودجه های تل‌آویو حتی یک روز هم توان اداره رسانه های خودشون رو ندارن. مسخ دیجیتال، چگونه شبکه های اجتماعی از هنرمند هیولا ساختن. نمیتونیم نقش مخرب الگوریتم های شبکه های اجتماعی رو توی وحشیگری این افراد نادیده بگیریم. پلتفرم های مثل توییتر یا ایکس الان و اینستاگرام و حتی بعضن یوتیوب و فیسبوک با ایجاد اتاقهای پژواک، این سلبریتی ها رو توی محاصره تندروترین و فحاشترین لایه های اپوزیسیون قرار دادن. وقتی یک سلبریتی برای یه موضع‌گیری منطقی مورد حمله سایبری ربات‌های به خصوص آلبانی نشین قرار می‌گیره و برای یه جمله ضد ایرانی هزاران لایک دریافت می‌کنه، به مرور برای حفظ این تایید کاذب به سمت رادیکالیسم بیشتر حرکت می‌کنه. این مسخ دیجیتال باعث شده که اخلاق و انسانیت فدای کلیک و ویو بشه. کار به جایی رسیده که خبرنگار حقوق بگیر برای جذب فالوور بیشتر تو نوشتن توصیف بمباران شهرهای کشورش با همکار خودش رقابت میکنه. اونا توی یک فضای مجازی مسموم زندگی میکنن که توی اون ایران ستیزی یک ارزش و صلح طلبی یک جرم محسوب میشه. این انزوای اجتماعی تو دنیای واقعی و غرق شدن توی دنیای مجازی از اونها موجوداتی ضد بشر ساخته که بویی از عاطفه و غیرت نبردن. تضاد ماهوی، دیاسپورای خائن در برابر جهان بیدار. نکته تأمل برانگیز توی جنگ رمضان تضاد عمیق بین رفتار این ایرانی نماها با افکار عمومی جهانی بود. در حالی که توی دانشگاه‌های کلمبیا، پاریس و جاهای دیگه دانشجویان غیر ایرانی برای دفاع از حق حاکمیت ایران و محکومیت جنایات اسرائیل به زندان می‌رفتند، دیاسپورای ایرانی توی لندن و واشنگتن برای خلبانان آمریکایی آرزوی موفقیت می‌کردند. این نشون دهنده یک گسست فرهنگیه. این افراد دیگه بخشی از فرهنگ ایرانی نیستن. اونا موجودات پیوندی یا اصلا میتونیم بگیم هیبریدی هن که نه توی غرب پذیرفته شدن نه راه بازگشت به وطن دارن. این موجودات معلق برای ثابت کردن وفاداری خودشون به اربابای غربی ناچارن که کاسه داغ‌تر از آش بشن. اگر یه سناتور آمریکایی از حمله به ایران صحبت بکنه، سلبریتی ایرانی باید از لزوم محو ایران بگه تا جایزش رو دریافت بکنه. این حقارت ذاتی ریشه تمام فحاشی‌ها و رفتارهای وحشیانه‌ای که توی رسانه‌هاشون شاهدیم. اونا با صدای بلند فریاد می‌زنن تا صدای لرزان وجدان مرده‌شون رو نشنون. جنگ رمضان نقطه پایان نفوذ نرم این قشر روی افکار عمومی داخلی بود. مردمی که زیر موشکباران شاهد رقص شادی این افراد توی استودیوهای لندن و واشنگتن بودن، هرگز دوباره به اونها به عنوان هنرمند یا قهرمان یا سلبریتی نگاه نمی کنن از این به بعد. این لیست سیاه تنها یک لیست حقوقی برای توقیف اموال نیست، بلکه لیست مرگ مدنی افرادیه که تاریخ مصرفشون برای دشمن هم تموم شده. اربابای غربی و صهیونیست اونا به خوبی می دونن مهره ای که تا این حد منفور ملت خودش بشه دیگه ارزش سرمایه گذاری نداره. سرنوشت این افراد سرنوشت پسمانده‌های جنگیه که بعد از پایان نبرد نه تو وطن جایی دارن نه بین متجاوز اعتباری. اونا توی تنهایی آمیخته به کینه‌شون توی حومه شهرهای غربی پیر خواهند شد، در حالی که نامشان در تاریخ ایران مترادف با خیانت قرن ثبت شده. ایران از بین شعله‌های جنگ رمضان بالاخره بلند میشه، اما این سلبریتی‌های بی‌وطن تو آتش نفرتی که خودشون افروختن قطعاً خاکستر میشن. فرجام تلخ بی‌آبرویی و مشروعیت قاطع مجازات. آخر این آسیب شناسی و تحلیل که البته بعضاً دردناک هم هست که چجوری شما میتونی سقوط یک انسان رو تا این مرحله ببینی، باید روی این حقیقت هم یه جورایی پای بفشاریم که جنگ رمضان صرفاً نبردی توی خطوط مقدم جبهه ها نبود، بلکه غربالی تاریخی برای بازشناسی سره از ناصره بود، اونم توی فضای فرهنگی و رسانه‌ای فارسی زبان. سقوط اخلاقی جریانی که از اون به عنوان دیاسپورای خائن اسم بردیم نشون میده که وقتی ریشه های پیوند با خاک و ملت قطع بشه، انسان میتونه تا مرز درخواست بمب اتم برای نابودی هموطنان و همزبونای خودش هم سقوط بکنه. این افراد نه منتقد سیاسی بودن نه کنشگر مدنی، بلکه پیمانکاران پروژه امنیتی بودن که هدف نهایی اون تکه تکه کردن جغرافیای ایران و سپردن سرنوشت مردم به دست متجاوزان غربی و صهیونیستی بود. در این بین اقدام هوشمندانه و البته مقتدرانه قوه قضاییه هم توی شناسایی، مسدودسازی حساب‌ها و توقیف اموال این خائنین نه تنها یک ضرورت قانونی، بلکه یک مطالبه عمومی و پاسخ مستقیم به خونهای ریخته شده، اونم توی مدرسه میناب و شهدای ترورهای دیماه. در اینجا باید به چند نکته توی تایید مشروعیت این کار اشاره بکنیم. اولیش هم عدالت ترمیمیه. اموالی که سلبریتی‌های خائن توی داخل کشور انباشت کردن محصول مستقیم بودجه‌های عمومی، تماشای مردم و رانت‌هایی که به واسطه نام ایران به دست آوردن. استفاده از این دارایی‌ها برای جبران خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های کشور و کمک به خانواده‌های قربانیان جنگ عین عدالت و انصافه. دومیش هم قطع شریان نفوذه. مصادره این اموال پیام صریحی به تمامی مهره‌های نفوذی و کسایی که گمان می‌کنن می‌تونن در پناه امنیت ایران ثروت اندوزی بکنن و در روز واقع خنجر به پشت این امنیت بزنن. این اقدام اهرم‌های مالی متصل به سرویس‌های بیگانه رو فلج می‌کنه. سومیشم پاسخ به خیانت جنگی. توی تمام نظامات حقوقی دنیا همکاری با دشمن در زمان جنگ سنگین‌ترین مجازات‌ها رو داره. توقیف اموال کمترین هزینه‌ای که این افراد باید برای تجارت با خون ملت بپردازن. کسی که برای بمباران ایران سوت و کف می‌زنه حق نداره حتی یک ریال از سرمایه‌های خاک این ملت رو توی ملکیت خودش داشته باشه. جمهوری اسلامی ایران با این جراحی دقیق قضایی نشون داد که دوران بزندر رو حتی توی این حوزه یعنی فضای رسانه‌ای و فرهنگی هم به پایان رسیده. ملت ایران که توی بهار 1405 با ایثار و مقاومت سایه شوم این به اصطلاح ابرقدرت ها رو از سر کشور دور کردن و دور تر هم خواهند کرد، الان نظارگر اجرای عدالتی هن که در اون خائنین به وطن در بنبست بیوطنی و انزوای ابدی گرفتار شدن. این لیست سیاه سندی ابدی روی این مدعاست که هر که با ایران در افتاد بر افتاد. تاریخ به زودی شهادت خواهد داد که چگونه این ستاره های پوشالی در سیاهی خیانت خود محو شدند و ایران مقتدرتر از همیشه به سوی فردا گام برمی‌دارد. فعلا خدا نگهدار.